رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم با خبرهای تازه امروز در خدمت شما. هفت کشور اتحادیه اروپا برای اعتراف خوان گوایدو به حیث رئیس جمهور ونزوئلا آماده می شوند، چون ضرب الاجل آنها بر رئیس جمهور نیکولاس مادورو روز 3 فوریه و پایان رسید. آلمان و فرانسه، بریتانیا، اسپانیا، پرتغال، هلند و بلژیک از نیکولاس مادورو خواسته بودند در ظرف یک هفته و تا 3 فوریه انتخابات نو اعلان کند، اما او تقاضا را تحقیر نامید و رد کرد. نیکولاس مادورو روز 2 فوریه در یک راهپیمایی طرفدارانش در پایتخت شهر کاراکاس گفت رئیس جمهوری حقیقی ونزوئلا او است. خوان گوایدو در تظاهرات دیگری گفت برای مکالمه با همه آماده است. ما دست خود را برای همه مقامات باز گذاشته ایم. امریکا و کانادا و دیگر کشورهای با نفوذ آمریکایی به مثل برزیل، ارجنتینا و کولومبیا طرفدار خوان گوایدو رئیس 35 ساله پارلمان ونزوئلا و پیشوای مخالفان هستند که او روز 23 ژانویه خود را رئیس جمهوری موقت اعلان کرد، اما روسیه و چین از نیکولاس مادورو حمایت میکنند. رئیس جمهوری فعلی که سال 2013 بعدی در گذشت هوگو چاویز به قدرت رسید، به مدیریت نادرست اقتصادی فلج ونزوئلا و نقض حقوق انسان متهم می شود. الیک بیک جکشن قولوف سفیر قرغیزستان در مسکو گفته است که تأسیس پایگاه دوم نظامی روسیه در قلمرو کشورش را صرف نظر نمی کند. خبرگزاری دولتی تاس روسیه روز 1 فوریه مصاحبه دیپلمات قرغیز را نشر کرد که گفته است مسئله تأسیس دادن و یا تأسیس ندادن پایگاه زیر نظارت مستقیم رهبریت کشور و ساختارهای نظامی است. با گفته دیپلمات ممکن است این مسئله در ملاقات رهبران روسیه و قرغیزستان ماه مارس بررسی شود. الیک بیک جکشن قولوف گفته است که خبرها درباره انتقال جنگجویان گروه به نام دولت اسلامی از سوریه و عراق به مناطق شمالی افغانستان زیاد می شود. از این رو به قول او احتمال رخنه شدن مرز تاجیکستان از طرف آنها افزوده است. روسیه در قرغیزستان یک پایگاه نظامی دارد، ولی بزرگترین پایگاهش در قلمرو تاجیکستان جایگیر شده است. نیکولا گرویفسکی نخست وزیر سابق مکدونیا گفته است که از بیم کشته شدن در زندان به مجارستان گریخت. در اولین مصاحبه پس از فرار نیکولا گرویفسکی به تلویزیون سیتل مکدونیا گفته است در اول میخواست حکم 2 زندان را ادا کند، ولی اطلاع گرفت که کسی برنامه نابود کردنش در زندان را میکشد. نخست وزیر سابق مکدونیا قرار دادگاه را حکم بی‌عقلانه و به هیچ زمینه قانونی نامید. او سال 2018 با گناه فسادکاری به 2 زندان محکوم شد و در همان سال مجارستان فرار کرد. نیکولا گرویفسکی با ویکتور اوربان با نخست وزیر خودکامه مجارستان ارتباطی نزدیک دارد. نخست وزیر سابق مکدونیا در مصاحبهش گفته است که حالا ثابت کردن نمیتواند کی میخواست در زندان او را بکشد. زوران زایف نخست وزیر فعلی مکدونیا گفته است که چنین ادعاهای گرویفسکی درباره تعقیب سیاسی اساس ندارد، اما در مجارستان به دلیل تعقیب سیاسی به او حق پناهندگی دادند. در نتیجه صدمه یک اتوبوس حامل کودکان در ولایت کالوگای روسیه 7 به هلاکت رسیدند. رسانه‌های روسیه با تکیه به وزارت حالت‌های فوق‌العاده خبر دادند در میان قربانیان 4 کودک و 3 فرد کلانسال هستند. حادثه روز 3 فوریه رخ داده است و 32 نفر دیگر از جمله 24 کودک به شفاخانه انتقال یافتند. در اتوبوس کودکان و والدینشان بودند و از شهر یارسو و یک آزمون رقص به شهر کالوگا می‌رفتند. با گفته مقامات یخبندی سببی از راهش خارج و چپه شدن اتوبوس شده است. مقامات مصر روز 2 فوریه گفتند در یک گورستان باستانی در ولایت بیابانی مینیو 40 جسد مومیا شده را پیدا کردند که بیشتر از 2000 سال دارند. با گفته باستانشناسان ممکن است گورستان از زمان ویزانتی قدیم مانده باشد. در بیانیه وزارت باستانشناسی مصر آمده است در این گورها چندین اتاق دفن یافت شد که در آنها جسدهای مومیا شده جنس و سالهای مختلف از جمله کودکان پیدا شدند. باستانشناسی مصری رمی رسمی با خبرگزاری فرانس پرس گفته است در بین 40 جسد 12 کودک و 6 حیوان نیز هست. مومیا کردن جسدها عمدتاً در مصر باستان رایج بود، اما از سال 320 تا سال 30 پیش از میلاد در عهد پتولمی جایگزین اسکندر مقدونی ادامه کرده است. حفریات در مینیا در نزدیکی قاهره ماه فوریه سال 2018 شروع شد. وزارت باستانشناسی مصر میگوید گورستان کشف شده ظاهرا به یک خانواده میانه‌حالی خرد تعلق داشته است. شنونده ارجمند، اخبار از این هم بیشتر را در وبسایت ما بخونید در نشانی آزادی.org.
خرج میشه خدمت میکنه خیلی ارزان کرد دو سه تومن ارزان کرد.
سلام، خبرهای رادیوی زودی رو من مومین احمدی تقدیم
میکنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی زودی
هوا بی نبودن جمعیتون با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گفوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است. رفتار
www.azadi.org.
دادگاهی ولایت ختنام به پرونده پرسر و صدای کاپیتان پلیس ناحیه بخش که در کشتار همسرش گمان بر دانسته میشد نقطه گذاشت. در حکم دادگاهی ولایت ختنام که روز 28 ژانویه صادر شد، کاپیتان میلیسه نبیجان امینجانوف که به حیث تحلیلگر اداره پلیس ناحیه بخش کار میکرد، در کشتار همسرش تورسونای امینوا به استفاده از تفنگچه خدمتی تمغه مکروف عبدال شده بود، به مهلت 19 سال روانه زندان شد. من آرزوی کریم در این موضوع گزارش می دهم. در پی این حادثه امین جانوف از وظیفه‌اش برکنار شد. محکوم شده در سخنی آخرینش گفته است که گناه ندارد و اتهام کشتاری همسرش را در ماه سپتامبر سال 2018 رد کرده است. امین جانوف حکم دادگاه را ناعادلانه ارزیابی کرده است. تیمور بایزاده، معاون رئیس دادگاهی ولایت ختنام و دادرس این پرونده، در صحبت با رادیو آزادی تصدیق کرد که کاپیتان میلیسیا نبیجان امینجانوف برای کشتار همسر عیبدار دانسته شد. او گفت که عبدالکننده دولتی در مرافعه دادگاهی خواست که امینجانوف به 21 سال زندان محکوم شود، ولی در قرار دادرس 2 سال از این حکم پایین آورده شد. بایزاده گفت که وکیل دفاعی امینجانوف حق دارد از روی این حکم به دادگاه زینه بالایی شکایت برد. هنوز معلوم نیست که محکوم شده و وکیلش از بالای حکم دادگاه شکایت میکنند یا نه. نبیجان امینجانوف شب 8 به 9 سپتامبر سال 2018 با گمان قتل همسرش تورسونای امینوا بازداشت شد. تیمور بایزاده گفت که خلاصه تشخیص این است که تیر از تفنگچه تمغه مکروف شلیک شده است. در جریان تفتیشات دو فرزند امینجانوف در حضور روانشناسان و نمایندگان تفتیشات گفتند که شاهد صحنه ماجرای والدین و بستر مادر تیر کشادن پدر شدند. در جریان تفتیشات و همسخنی آخرینش در مرافعه دادگاهی نبیجان، امینجانوف گفته است که در حادثه شامی 8 سپتامبر گویا او تفنگچه را به دست همسرش داده، گفته است که به سر زمین می رود، ولی وقت صدای تیر را شنیده است آمده جسد همسرش را پیدا کرده است. سراج الدین محمد علیف وکیل نبیجان امینجانوف گفت که آنها از این حکم با مشورت نزدیکان سابق کاپیتان پلیس شکایت خواهم برد، ولی حالا تصمیمشان نهایی نشده است. وکیل دفاع هم تایید کرد که زیر حمایش بیگناهی خود را پافشاری میکند. مقامات انتظامی در ولایت ختنام گفتند که فرزندان نابالغ کارمند سابق میلیسه در نزد روانشناسان گفتند که مادرشان را پدرشان پرانده است و آنها این صحنه را دیدند. با قول مقامات به خاطر آسیب نرسانیدن بر روان کودکان نابالغ امینجانوف، شرکت کودکان در مرافعه دادگاهی اجازه نشد. کاپیتان میلیسیا با زن دیگر هم زیستی داشته و همین موضوع باعث سرزدن ماجراهای خانوادگی در خانه امینجانوف شده است. مقامات تفتیشاتی بر رادیو آزادی گفتند که شب 8 سپتامبر امینجانوف بعد برگشتن از تنتنهای ایدانه بخشیده به جشن استقلالیت در دهه دوستی جماعت رودکی ناحیه بخش، با تفنگچه دستش همسرش تورسونای امینوا 30 ساله را به قتل رسانده است. در جریان مرافعه امینجانوف گفت است که در کشتار زنش دست ندارد، ولی خنک نظری به سلاح را اعتراف کرده است. چند بعد از رخ دادن این حادثه، سردار اداره پلیس ناحیه بخش رستم احمدزاده از مقامش برکنار شد. سالهای اخیر قتل زن و شوهر به دست یکدیگر در منطقه های تاجیکستان افزوده است. برخی از این حادثه ها در روز روشن و در پیش چشم مردم صورت می گیرند. بهانه چنین برخورد اساسا بی‌وفایی و رشک و جنجال خانوادگی گفته می شود.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
مقامات حفظ حقوق در کلوب میگویند یک چوپانی تاجیک که در اسارت قاچاقبران در افغانستان است، ظاهرا خودش هم در قاچاق مواد مخدر دست دارد. تورخان نورمتوف ساکن ناحیه واسه روز 1 ژانویه سه قاچاقبر مواد مخدر از افغانستان را بردند. جزئیات بیشتر را از من محمود جان رحمت‌زاده بشنوید. خوشوقت مشرب‌زاده دادستان کلوب روز 29 ژانویه در نشست خبری گفت بر اساس اطلاعاتی که آنها به دست آورده اند، تورخان نورمتوف احتمالاً با قاچاقبران معامله داشته است.
بعضی معلومات ها هم آدمی که گروگانش بردگی هستند کن همین واسطه های قاچاق مواد های نشاندار خدی دست دارد. حالت بعضی اخبارات های کنتر احمد میلی دارد.
همین خودش دست دارد.
همین چوپان هم دست دارد. بعضی بازی اولتیماتوم پیشنیاد کرده است. فلان آدم های من قرض دارد. خرید ساعت هم کار کرده است.
گفت خوشوقت مشرب زاده. بعدی تقریبا یک ماه را برده شدن چپانی 42 ساله تاجیک، باری اول است که دادستان کلوب در برای او صحبت میکند. خانواده اش میگوید در این مدت تورخان نورمتوف چند دفعه با آنها صحبت کرده است و گفته است که قاچاقبران در عوض آزادی او 40 هزار دلار طلب دارند، مبلغی که به ادعای قاچاقبران از فروش مواد مخدر در دست شهروندان تاجیکستان باقی مانده است. اما موزونه میرکوا همسر چوپان در صحبت های پیشین با رادیو آزادی گفت که زندگی فقیرانه دارند و اگر نون خوردن می داشتند شوهرش چوپان نمیشد. او روز 29 ژانویه در صحبت با رادیو آزادی گفت شب 28 ژانویه شوهرش دیگر بار با تلفنی تماس گرفت و گفت که اگر او را از دست قاچاقبران آزاد کنند همه واقعیت را میگوید.
همین شب همین روز زنگ زد داشت که امو قرار نمو چی قدر سومی هست نگه همرا میگه برن در اون بانکه در چی میگه برن بتا میگه مرا جواب اون بتا ده ما بیو میگه همه چی گفی هسته من همه گفت همه تو میگه اما شوی خدم.
گفت موزونه میرکاوا دادستان کلوب نگفت که پرونده بر ضد خود تورخان نورمتوف باز شده است یا نه، چون سبب های به اسارت قاچاقبران افغان افتادن او معلوم نیست. ناحیه شمس‌الدین شاهین با افغانستان بیشتر از 100 کیلومتر مرز مشترک دارد و یکی از منطقه‌های آسان‌گذری سرحد تاجیکستان به حساب می‌رود. از کشور همسایه که بزرگترین تولید کننده مواد مخدر از جمله هروئین در جهان است، از این راه افیون و هروئین به کشورهای دیگر می‌رود. گراگونگیری ساکنان ناحیه در گذشته هم مشاهده شده است، ولی مقامات میگوید که چنین حادثه ها در مرز در مقایسه با سالهای پیشین کاهش یافته است. تا سال 2013 سال تا دو یا سه بار ساکنان دهات نزدی مرزی از جانب قاچاقبران را برده میشدند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
در قزاقستان محاکمه یک زن آغاز یافت که به گفته مفتشان کودک خود را 6 سال در خانه نگه داشته و باری هم اجازه نداده است که بیرون رود. پرونده او جامعه قزاقستان را تکان داد. تفصیلات بیشتری موضوع را من کیومرسی عطا میگویم. پرونده دیانا ایوانوا روز 30 ژانویه در دادگاه شهر الماتا پسی درهای بسته صورت گرفت. دیانا 14 ساله در حضور مادرش آنا ایوانوا نقل کرد که چگونه 6 سال عمر را فقط در خانه سپری میکرد. لطکوب های بیرحمانه مادر و بیبی را بیاد آورد که یک دفعه با بیستری شدنش در شعبه احیاگری شفاخانه انجام یافت. دیانا بعدی تصادف از اسارت رها شد و او را یکی از دوگانه های مادرش به فرزنده گرفت. حالا در مکتب تحصیل میکند. پرونده مادری او با مساعدت سازمان های حامی حقوق کودکان تا به دادگاه رفت. دیانا اسماعیلوا رئیس بنیاد خاموش نباش یکی از آنهایی است که در محاکمه حضور داشت. او با تلویزیون نستیشه وریمه گفت
دختر را بازپرسی کردند. دلیرانه به سوالهای دادرس جواب داد. از زندگیش حالا قناعتمند و خوشحال است. مادرش نادیا را بسیار دوست می دارد. با او چیزی لازم نیست. در مکتب هم بابه های اعلی می
خواند.
داستان دیانا بار اول سال 2011 هم به گوشی مردمی قزاقستان رسید. بعد از آن که او را به شفاخانه آوردند، او را با عصا بغل بیبی زده مجروح کرد. بیبی را از حق معاشرت با دیانا محروم و سپس بر روسیه اخراج کردند. بعد از همین حادثه دیانا با مادر تنها ماند، ولی زندگیش بهبود نیافت. به مکتب نمی رفت و روی فرش می خوابید. هر وقت مهمان می آمد او را در جیوان پنهان می کردند. ندژدا بارسوکووا یکی از دوگانه های دیرینه مادر دیانا از وضع بد زندگی او باخبر شده برای او مواد غذایی آورد و دیانا را دید. ندژدا بارسوکووا گفت:
На полу вот я не помню, матрасы, тряпки какие-то. Вот так.
Йодам аст ки дар руи фарш латта ва курпаҳо парешон буданд, ного чизе ҷунбид ва ман тарсидам ва ҳамон бор аввалин дафъа руи Диана ро дидам.
И вот она повернулась, я лицо Дианы вот первый раз увидела.
Модараш ки мегуфт Диана дар Русия дар назди бибиаш аст ва дарс мехонад, ба дугонааш дурӯғ гуфт ки ӯро чанд пеш ба хона овардааст. Надежда Борсукова ба худ гуфт ки духтари ноболиғ набояд дар чунин шароит бимонад. ӯ гӯё ҳатто шунидааст ки модар мехоҳад аз ин духтар халос шавад. Анна Иванова ба дугонааш ваколатнома навишт ки метавонад духтарашро ба фарзандӣ бигирад.
Там надо было просто спасать ребёнка, потому что когда я приехал.
Ман бояд кӯдакро наҷот медодам, чун вақте дидам, гуфтам набояд дар чунин шароит зиндагӣ кунад. Баъдан шавҳарам ки худаш дар ятимхона бузург шудааст, маро ташвиқ кард ки Дианаро ба хона биёрем, фақат ба ин шарт ки бо мо бимонад. Ба ятимхона набаранд, чунки бо ин рӯяш дар ин ҷо ҳолаш бад мешавад.
Там не примут. Там ей будет еще хуже.
Манзур аз руи Диана харгушлаб буданд ва ҳам даҳону бинии духтар аст ки дар натиҷаи латтукуби модару биби кач шуданд. Диана як бор хостааст ки аз тариқи балкони хона гурезаду бо кӯдакон дар берун бозӣ кунад, аммо аз табақаи савум афтодааст. Ҳамаи ин ҳодисаҳоро дар додгоҳ нақл кардааст. Барои чунин муносибати золимона мумкин аст модарашро то 10 сол аз озодӣ маҳрум кунанд.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات توجیکستان نید. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن با گروه رادیو آزادی در ادناکلاسنیکی. ما را با نام رادیو آزادی میابید.
در توجیکستان که مردمی زیاده برای زندگی و خورد و خوراک روزانه کمتر از 1.5 دلار خرج میکنند، قیمت ارد یکی از محصولات اصلی استعمال دیگر بار بالا رفته است. تا دو هفته پیش اگر 50 کیلو ارد را در بازارهای دوشنبه با مبلغ 170 سومانی میخریدید، امروز برای همین مقدار باید 190-195 سومانی بپردازید. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینوز روحلوی رو میکنم. افزایش 14% قیمت ارد در مدت کمتر از 1 ماه بیشتر از همه به همیان صدها مردم کم بیزات ضربه میزند که با تختی پول میابند. امامعلی نظروف از ناحیه ورزوب یکی از همین طبقه جامعه است که برای خریدن اردی ارزان به دوشنبه آمده است که محصولات در بازارهای کلونی آن ارزان تر است. قیمتی پیشینه ارد برایش وزنی نمی کرد چون اویله بزرگی بارد از 15 نفر را دارد و ماه تا 3 خلطه و یا 150 کیلو ارد استعمال می کنند. او روزی 31 ینور با خبرنگار رادیو آزادی گفت:
150 سوم است، 55 سوم. نه حال تو 185 سوم فروشتادیم. من ناحیه ورزوب منم. دور نیست. شو کنید 400 500 سوم ارد میگه. ماش 600 سوم میام ارد. کی همین 600 سوم دارو پولی نمیشه دارو دا.
با دستورخونی هر یک ساکن تاجیکستان پیشتر از همه نان میارند. مقامات اجنسی امور تاجیکستان میگن که در 9 ماه سال 2018 استعمال نان و محصولات نانی به حساب میانه با یک نفر عضو خانواده 120 کیلو رو تشکیل داده است. به همین سبب اگر قیمت ارد یک ذره بالا رفت، شکایت و نارضایتی مردم بالا می رود چون مجبور می شوند از بهر خریدن دارو برای بیمار و یا کتاب برای فرزندانشان بگذرند. فروشنده های عادی ارد می گویند وضعی مردم کم بیزوات را می فهمند، ولی خودسرانه قیمت ارد را بالا نبردند. افضل شاه نوروف یکی از این فروشنده ها گفت:
با مدت 4-5 ماه ایشو دفعه بعد هم 4-5 7-5 ارد نخورد کم تغییر بالاتر شد.
مشکلی این میگن که گندم در جنوب قزاقستان قیمت می شود از اون حساب می شود خودم.
یک سبب بالا رفتن قیمت ارد به گفته او بالا رفتن نرخ در قزاقستان است که یک فروشنده بزرگ گندم در دنیا از صادرکننده اصلی ارد به تاجیکستان است. در بازارهای دوشنبه 50 کیلو ارد از 170 تا 195 سومونی است، اما در مناطق دورتر از کوهستان قیمت ها بلند شده است. حاجی اسماعیل یک کاربر رادیو آزادی از ناحیه مسجد به رادیو آزادی نوشت که قیمت یک خلطه ارد از مرز 200 سومونی گذشته است. در یک سال اخیر مراتبه چهارم است که قیمت ارد بالا می رود. مقامات رسمی هم میگویند عامل های بیرونی و داخلی سبب بالا روی قیمت ها شده است. صادق قادرزاده رئیس خدمات این هیستوری تاجیکستان روز 30 ینور گفت:
این بالانس دادن نرخ در خود جمهوری قزاقستان می باشد. در سال 2018 وقتی که همین استحصال غلا بالانسی در دیگر داوتو پاسی دیگر جمهوریون امانه ترکمنستان آذربایجان بنابر سبب اون که در اون دولت ها همین چی کم طرف پاس شد غلا را با وامی چی بیام پارتیوی کامو خریدن گرفتم. لوبای دولت وقتی که نرخش میبینه که طلبات به همین میلیون محصول شسته نرخش میبرده.
خودی مقامات تاجیکستان هم میگویند که مردم و بخصوص اهالی فقیر و محتاج بیشتر از نصف پولی بودجه خانواده را برای خریدن غذایی مواد غذایی صرف میکنند. تاجیکستان سالانه به 2 میلیون تن محصولات غلادانه نیاز دارد و حدود 1 میلیون تن از حساب تولیدات داخلی به دست میآید. بخشی از تاجیکستان از قزاقستان وارد میکند و در 8 ماه سال 2018 به کشور با خرج 120 میلیون دلار اردو گندم وارد کردند. مقامات تاجیکستان سالها وعده دادند که سعی میکنند استحصال گندم را در کشور از 1 میلیون تن افزایش بدهند تا احتیاجات داخلی را به حد برآورده سازند، اما این وعده ها همچنان وعده باقی ماندند.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید. پشیمان نمی شوید.
وزارت معارف و علم تاجیکستان با صدور یک قرار به رکتران همه دانشگاه‌ها و مکتب‌های عالی کشور دستور داده است که منبعد بدون اجازه وزارت دانشجویان را به چاره‌بینی‌های فرهنگی، فراغتی و سیاسی جلب نکنند. تفصیلات این موضوع را من عبدالله اشرف برایتان تقدیم می‌کنم. این دستور با امضای نوریدین سعید وزیر علم و معارف تاجیکستان روز 28 ژانویه صادر شده به همه مؤسسه‌های عالی تعلیمی ارسال شده است. نسخه از این دستور روز 30 ژانویه در اختیار رادیوی آزادی قرار گرفت. در آن از جمله گفته می شود وزارت معارف علمی تاجیکستان جهت بهتر براه ماندن روند تعلیم و تربیه و بالا بردن صفت تعلیم در مؤسسه های تحصیلات عالی کسبی به شما دستور می دهد که جلب و اشتراک دانشجویان مؤسسه های تعلیمی را در همه گونه چاره بینی های فرهنگی، فراغتی و سیاسی فرق از وقت تحصیل و تنها با اجازت وزارت معارف و علم براه ماند. چند از راهبران مکتب های عالی و ماموریت دانشگاه ها در صحبت با رادیو آزادی گفتند این دستور وزارت را گرفتند و از این روز طلبات آن را به نوبت می گیرند. به گفته همصحبتان ما از ماموریت دانشگاه ها تا کنون آنها با درخواست مقامات شهر و ناحیه ها دانشجویان را برای شرکت در معرکه های عمومی و فرهنگی و سیاسی که در میان جوانان با نام مارشروفکه ها معروف است سفربر می کردند و از وزارت اجازت مخصوص نمی پرسیدند. مارشروفکه ها با شرکت دانشجویان در تاجیکستان هفته ها قبل از جشن های نوروز، روز وحدت، استقلالیت دایر می شوند و گاه ها تا یک ماه دو ماه طول می کشند. در این گونه معرکه ها تا 50-60 هزار نفر دانشجویان از همه مکتب های عالی سفربر می شوند. بله، برخی از آموزگاران می گویند بیشتری وقتی طالب علمان صرف مارشروفکه ها شده به جریان تعلیم خلل وارد می کند و با ختم دانشگاه آنها متخصص خوبی سوهای خود شده نمی توانند. مویسر ممدوه یک آموزگاری تاجیک در شهر دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی در این رابطه گفت
هنگامی مارشروفکه دانشجویان از درس ها خفا میمونند، برنامه درسی را سخت کردن نمیتونند. من خودم مجبور شدم کار میکنم. از همین حساب گروه من خیلی در نتیجه مارشروفکه اشتراک کردن از درس ها خفا موندند.
برخی والدان دانشجویان میگویند تجربه تشکیل جشن‌های دولتی با شکوه نظیر معرکه‌هایی است که حکومت شوروی برگزار می‌کرد، ولی ظاهراً امروزها در عزم برگزاری جشن‌های سرجمعیت با اشتراک جوانان و دانشجویان مقامات از دوره‌های شوروی هم بیشتر وقت و مبلغ صرف می‌کنند. در گذشته نه تنها والدان و کارشناسان علاهیده بلکه سیاستمداران نیز در مورد خلل وارد کردن راهپیمایی‌های دانشجویان اظهار نظر کرده بودند. محمد سعید عبیدالله رئیس سابق شهر دوشنبه سال 2012 در یک مجلس شهری گفته بود خوانندگان مکتب‌ها نباید در ساعت‌های درسی به مارشروفکه جلب شوند، اما طور مشاهده می‌شود تأثیر این گفته شهردار در دوام نکرد و بعد این معرکه‌های عمومی با شرکت 50 تا 60 هزار دانشجو و خوانندگان مکتب دایر شد. پروفسور ابراهیم عثمانوف سابق مشاور پرزیدنت تاجیکستان میگوید شرکت دانشجویان در معرکه های فرهنگی و سیاسی عمومی برای وسیع شدن فهمیش و جهانبینی آنها ضرور است.
خب این برای جهانبینی جوانان در کار است. یعنی دانشجو این چنین معنا ندارد که فقط باید بیاید به مکتب بری پشت پرده شیند، سخن معلم گوش کند، رود کتاب خواند و رود میگه. رابطه بین همدیگری اشتراک در چاره‌بینی های جمعیتی در کار است، ولی از این سوء استفاده کردن در کار نیست، اینا از حد گذراندن در کار نیست. وگرنه من گمان میکنم که در این یا آن معرکه های شرکت دانشجویان این کاری بد نیست.
برگزاری جشن‌های سرجمعیت و پرتشش با شرکت هزاران دانشجویان را سیاست‌شناسان بخشی از ایدئولوژی حکومت می‌دانند. راهپیمایی‌های عموی عمدتاً تجربه خاص حکومت‌های سابق شوروی است که می‌خواهند نمایش خوشبختی عموی و وحدت مردم با حکومت را نمایش دهند که یک بخش پروپاگاندا یا ترغیبات ایدئولوژی دولت می‌باشد.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
جمعیت سهامی پوشیده فراز میگوید که این شرکت لابراتوری یا آزمایشگاه گذراندن تشخیص های طبی تشکیل نکرده است. تفصیل بیشتری موضوع رو من سرویز روحلوی رو میکنم. در یک رادیواش با گزارش رادیو آزادی از روز 30 ژانویه که با نام خدمات فراز نرخ معلومات نامه طبی رو با ما موافقه نکرده است، دایرکتور جنرالی فراز عظمت خاصیموف نوشته است که اظهارات خدمات زیر انحصاری نزد حکومت تاجیکستان اساسی حقوقی ندارد. خاصیموف گفته است که شرکت فراز در سمت گذراندن تشخیص آزمایشی دارای اجازه نامه دخلدار وابسته به عملی نمودن فعالیت تشخیص آزمایشی نمیباشد. با نوشته دایرکتور جنرالی شرکت به همین دلیل هم ضرورت موافقه نمودن ارزش معلومات نامه را با خدمات ضد انحصاری استثنا میکند. پاسخ رهبریت فراز با یک مطلب رادیوی آزادی است که روز چهارشنبه در پی نشست خبری رهبریت خدمات ضد انحصاری نزد حکومت تاجیکستان نشر شد. در این نشست مسئولان این ساختار باری اول در مورد نرخ بلند معلومات نامه طبی رقم 26 اظهاری نظر کردند که مورد شکایت بسیار ساکنان کشور شده است. ارزش این سند طبی تابستان سال 2018 تخمینا 80 سومونی نزدیک 10 دلار مقرر شد، در حالی که در گذشته بر عوض 10 یا 15 سومونی داده میشد. طلب آزمایش طبی و دادن معلومات نامه رقم 22 بیشتر از والدین کودکان تقاضا میشود که برای شامل شدن به مؤسسه های تربیت و مکتبی و مکتب های تحصیلی همگانی عریضه میدهند. نظر آدینزاده، معاون اولی سردار خدمات ضد انحصاری تاجیکستان، روز 30 ژانویه در نشست خبری در دوشنبه گفت شرکت فراز نرخ نامه تشخیص گاه های طبی را با این خدمات موافقه نکرده است. او افزود:
امروز در لابراتوری گذارنده میشه با خدمات انحصاری موفقه نشده است. مولا پیشنهاد شده اگه نیستن چیزی رو که سازشنامه بین وزارت تندرستی و شرکت لیر ساختوری شرکت فراز هستن.
رادیه کتبی رهبریت شرکت فراز به اظهارات مقامات خدمات ضد انحصاری در حالی است که آگوست سال 2018 نمایندگان این شرکت به رادیو آزادی گفتند که نرخنامه تعیین شده به معلومات نامه طبی تصمیم این شرکت نیست و از جانب ساختارهای ضد دخل تعیین شده است. دلارام رحیموف سخنگوی شرکت فراز روزی 17 آگوست سال 2018 به رادیو آزادی در رابطه با نرخ گران معاینه طبی در مرکز بهداشتی گفته بود که نرخنامه را نه شرکت فراز بلکه وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی تعیین کرده است. روز 1 فوریه هم در وزارت تندرستی تاجیکستان به رادیو آزادی گفتند که لابراتوری های تشخیصی مربوط به شرکت جمعیت دارای مسئولیتش محدود بهداشتی میباشد. زینب انوروا یک مسئول دفتر مطبوعات وزارت تندرستی تاجیکستان گفت:
که یو لیسنس دام اسپران یو ادل نیوایان نه ما اینه هم میگه فهمیدن که ای هم فروزن کی ای فروز نیست،
ولی در معلومات و فهرست یگانه دولتی شخصان حقوقی کمیته اندوز تاجیکستان اطلاع داده شده است که شرکت بهداشتی فوریه سال 2017 تاسیس شده، مؤسسش فروز میباشد و در ساختارهای اندوز تحت رقمی مخصوص به قید گرفته شده است. نرخ بلند شده معلومات نامه طبی را وزارت بهداشت هیچگاه شرح نداده است. تابستان سال 2017 شرکت فراز در تاجیکستان بیش از 600 لابراتوری را برای تشخیص بیماری ساکنان فعال کرد. این تشخیصگاه‌ها عمدتاً در نزد بیمارستان‌های دولتی جای گرفتند. در وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان آن زمان گفتند که تشخیصگاه‌ها در دایره قانون درباره شریکی دولت در بخش خصوصی فعالیت می‌کند. یعنی دولت برای فعالیت این تشخیصگاه‌های خصوصی در داخل بنای بیمارخانه‌ها جای می‌دهد. جمعیت سهامی پوشیده فراز سال 2008 تأسیس شده است. این یک شرکت بسیار صاحبی بوده در بازار فروش مواد سوخت، استحصال شیره کمال، صادر کردن شناسنامه‌های رانندگی و رقم‌های دولتی ماشین‌ها، استحصال پوزهر، توریسم و جهانگردی، ساختمان، کن‌های فایده‌ناک، خدمات طبی و بخش‌های زیادی دیگر حضور گسترده دارد.
شنیدن کی بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتماً از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی او آر جی دیدن کنید. پشیمان نمی‌شوید.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام و به برنامه مهمانی آزادی خوش آمدید. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه مدتی 15 دقیقه بعدی همراه شما خواهم بود. مهمان امروزه ما عبدالله قربانوف، رهبر تشکیلات قرضه الف سرمایه و از بانکداران موفق تاجیک می باشد. او می گوید یکی از سببهای اساسی بحرانی شدن صاحبان که در تاجیکستان این راه یافتن اشخاص تصادفی به بانک ها می باشد. با قبل قربانوف تنها قبولی کارمندان سنجیده شده و تامین شفافیت نظام بانکی تاجیکستان را از بحران بیرون و اعتماد مردم را به آن باز می‌گرداند. اظهار نظر این بانکدار جوان در حال صدا می‌دهد که صاحب بانکداری در تاجیکستان تازه از بحران 5 ساله بیرون می‌آید. صحبت ما با عبدالله قربانوف اطراف تشکیلات الف سرمایه، بحران در نظام بانکی و راه‌های حل آن صورت گرفت.
سال 2014 بعد از یک دوره رشد چند ساله نظام بانکی تاجیکستان به بحران روبرو شد. شما هم در همین وقت تشکیلات قرضه خود را تأسیس داده وارد این نظام شده. این 4-5 سال برای تشکیلات قرضه الف سرمایه چگونه سپری شد؟
تشکر زیاد. درست است، ما در دوره نسبتا مشکل اقتصادی تشکیل شدیم که در اصل برای ما حتی خوب بود، یعنی عیناً برای همون که ما در دوره مشکل تولید یافتیم، در دنکه ما، در طرز کار ما فرقات معین پیدا شدند. مثال، ما از اول خیلی صرف کرونا کار میکردیم. کشودشوی یکان تشکیلات قرضی در آن دوره یا پیش از آن دوره یک تنتنه بود، یک بناهای کلان، علاقه خیلی آدم آنجا کار میکند، تمامی تجهیزات و دیگر چیزهای حاضر از زمان کتی کشوده میشنند. کشوده شایی ما را کسی خبر نداشت. یک حجاچه خوردکک در پنجم آشیانه یک بینا دو نفر روزی پر را یک بیگان و یک زشته بود و از همان دوره ما صرفکار و بسیار دقت میکردیم به خراجات من تا امروز حالتهای هست که رجب اکی رجب درست؟ اکی مولا رجب تو امروز دورهای هست اکی مولا رجب یک در همین ویمون فرهنگمون همین قدر شیشتگی هست که وقتی یکان نفر برای کار شخصیش یکان چی چوب کردنی هست اجازت میپرسد من چور برای چوب کردنی هستم زید نیسته ما میگیم نه یکان جو نداره پروبلم نیست بعدا پگوهش با میبیانه چند ورق دیگر میبیرم میگن که من دینه از مولی کارخونه استفاده کردم همینه برگردونده ایستادم. همقدر حساسیت نسبت به مولی کارخونه، همقدر حساسیت نسبت به صرف کرونا عمل کردن در فرهنگی ما هست که همچیز ما رو بقوات میکند، که همچیز به ما یک competitive advantage، یک برتری میدهد. یکی از چیزهای اساسی همین. خب و البته در اساسی طرز کاری ما انتخاب آدمان، فرهنگ معینی کار کردن، تکنولوژی ها، همه این چیزهایی هستند که ما را امروز مو میکند و در باره این چیزها من باید دارم بسیار صحبت میکنیم.
درسته. حالا که در باره بحران بانکی صحبت کردیم، میخواستم کمی به سببهای آن تمرکز کنیم. به نظر شما سببهای اصلی بحران در نظام بانکی تاجیکستان و بعد بحران گرفتار شدن کلانترین بانک های کشور چی بود؟
خب در تمامی دنیا طبیعت انسانی یک البته مانند است. حتی از خاطر شما هم دور نیست، در سال 2017 در امریکا وقتی که سوای مالیاتیش خصوصا سوای بانکیش با مشکلات دچار شد، تمامی جهان در یک لرزه گرفتار بود و اگر در همون اساس همین سرچشمه همون مشکلات را اگر ببینیم، بازم نفس انسانی است. و چیزی که میتواند در دلخو سوها نه تنها سوهای بانکی و دلخو دولت با وقوعیت در اساس بعضی عادتهای هستند که مشکلی ایجاد میکنند. در مثال تاجیکستان علاقه چندین صفحه شاید مقاله ها و انالیز های بودند، تطبیقات های بودند که سبب های بحرانی خصوصا سوهای بانکی ما را تحلیل کردگی هستند، قرض هایی که داده شده بود به آن نفرانی که باید دادن نمیشود و غیره و غیره. اما اگر تحکرسی آنها را ببینیم که این چیز در همه جا میتواند باشد، باز هم بعضی عادت های هستند و مانند انتخاب کادرها، رشد همان کادرها، وقتی که ما نفر را و بگیم فرهنگ معینی که باید در همین صحه باشد، در عیف ما خیلی خوب درک میکنیم که ما با پول خودمون کار نکرده ایستادیم، ما با پول مردم کار میکنیم، امانت است و با این امانت خیانت کردن برای ما نبخشیدنی است. ما را خوب درک میکنیم، ما در هر یک رفتار همکاران همون همین تکرار رو با تکرار با تکرار میفهمونیم.
به نظر شما کدام قواعد مذهبی که کدام قاعده ها رعایت نشد که نظام بانکی با بحران رفت؟ چون که خیلی فهمونم از با بحران رفته نظام بانکی مردم تاجیک خیلی رنج کشید که من در پروگرام میگم، مردم روزها سرسام شد، پولش گرفتن نمیتونن، تا این روز هم این مشکل است. من منظورم که
درست است، در اساسش چی خیلی گفتم، در اساسش این همون نگاه به فرهنگ و به کادرها است. بله بسیار مشکلی ها هست، چه خیلی خیلی کردیم قرض را به نفران دادن که باید نمی دادن نمیشود، یا که و با سبب های گوناگون میدونیم. مثال
در گوشه خود شما
بله
چرا چنین شد؟
یک تو است طرز انتخاب کادرها و رشد همون کادرها و فرهنگی که در اونجا است، بگذار سه تا باشد. این برای که وقتی که ما از روی ملکه، از روی آدمگری، از روی فرهنگی همون انسان ما او را نمیگیریم و برعکس زیادتر اهمیت میتیم با دیگر با ظاهران یا که با بگیم که خشتباریشان یا که دیگر صفتشان، ما بسوای بانکی نفرون روح میدیم که میتوانند سوء استفاده کنند از آن مسئولیتی که با آنها امانت گذاران مانده هستند. در اساسی اساس همینه من میبینم.
همین مولتی میدیا را چی گوییم؟
مولتی میدیا، مولتی چند زیاد و میدیا رسونه میشود چند رسونه ای.
کی میفهمد که این چیست؟ بهتر نیست بگوییم صدا، عکس، ویدیو، متن؟
یا که رادیو، اینترنت، ماهواره خیلی دراز می شود. اما
بهترش چند رسانه ای، اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق
چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی و نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او آر جی.
شما شنونده برنامه مهمانی آزادی هستید. هم صحبت ما حسن عبدالله قربانوف، رهبری تشکیلات قرضه الف سرمایه و از بانکداران موفق تاجیک، صحبت را ادامه می دهیم.
سوال دیگر این است که بانکداران سابقه دار، بعضی حتی مؤسسان بانک های موفق کشور، در دو سه سال اخیر از وجود بعضی مشکل های پس پردگی در نظام بانکی شکایت کردن و ما از همین مشکل ها باعث و بحران رفتن نظام بانکی میخوانند. بعد هم درباره فشار و درباره اسباب کنی بیزنسی موفق بانکداری میگفتن. خودش برای شما این مشکلی ها شناس هستند یا خیر؟
مشکلی ها با گرفتن
مشکلی ها واسه با بعضی بازی های پس پردگی و اسباب کردن تجارتی موفق.
فکر میکنم که راستی تا همین روز یکان مراتبه نشده است که ما فشاری غیر قانونی دیده باشیم. در اصل شاید استثناء باشد شاید نباشد، در تجربه خودمون ما را ندیدیم و حساب میکنیم که از همه چیزی مهم این رعایت کردن قانون ها است. ما از اول کوشش کردیم که حقوق شناسان بهترین، محاسبان بهترین را جلب کنیم و خوشبختوار یکی از مؤسسان الف سرمایه بهترین حقوق شناس است که ما در پیش یگان مقامات دولتی زبان کوتاه نباشیم. وقتی که صاحب کار تمام قاعده ها را رعایت میکند، تمام اندازه را شفافانه پرداخت میکند، نباید در حراس باشد که او با یگان مشکلی های سنئی مبدل گردد. در برابر این البته همین قاعده و قانون زیاد هستند، باید کمی ساده تر باشد خوب میشود. اندازه ها باید پرداختی اندازه ها را البته ساده تر کردن به فایده کار میشود. مثال این یک مفهوم اقتصادی است که وقتی نرخ یگان چیز کمتر میشد تا اندازه فروش همون مال یا محصولات زیادتر میشد و مانند همین تا اندازه پس کردن اندازه ها در اصل به فایده کار بوده. اکثریت صاحب کارانی که امروز ناشفاف کار میکنن یک چوره میبخشد که آنها شفافانه کار کنن، اندازه را سپرن زیادتر شود اندازه.
یعنی با این گونه بازی ها شما رو برون نشده؟
ما نشده.
نظام فعلی از زمین به رئیس جمهوری کشور یک ترمز اساسی در راه رشد اقتصاد کشور اعزام شده در پیام سال گذشته. به نظر شما بازم برمیگردیم به همون بحران، چه اشتباه هایی بود که این وضع را به اینجا رساند؟ بغیر از موتت انتخاب کادر، یعنی چی باز چه اشتباه هایی بودن که حتی کلانترین موفق ترین بانک ها با بحران و حتی با کسادی دچار شدن؟ امروز هم وضعشان بهتر نشده است.
راستی ما هیچ حساب نمیکنم که حالا در جای هستیم که شخصا همچون الف سرمایه با دیگر بانک ها توصیه دهیم
یا
گیم که وای کنیم.
شما همچون متخصص بله. دوانی با دیدگاه که از خارج تحصیل کرده آمده اینجا حالا الف سرمایه خودش شما همچون اگر فرض کردیم یعنی متخصص یک کارشناس سراغه چه اشتباه هایی بودن شما البته تحلیل میکنید برای چی این شد برای چی در نظام بانکی هستید همه روزه به نظر شخصی شما همچون متخصص چه اشتباهی بود که نظام بانکی را نه اینکه به یک واسطه رشد اقتصاد بلکه به ترمز رشد تاجیکستان تبدیل داد؟
میدونم که شما جواب انتظار هستید که یک چند رقم می شود، یک چند دلیل ها می شود، یک چند نمونه ها می شود، لیکن باور کنید در نظر من خیلی ساده است. در نظر شخصی من همین چیز خیلی ساده است و تنها یک منبع و یک جواب دارد، آدمان، انتخاب همون کادرها. چیزی علاقه گفتم و فکر میکنم که در اصل بسیار در پس پرده بسیار چیز گفتن ضرور نیست. در گویم که همه چیزهایی که میتوانیم نمبر کنیم این خودی کسلی نیستند، خودی بیماری اصلی نیستند، آنها یک سیمپتومی همون کسلی هستند.
بازم برمیگردن به همون کادرها
در انتخابی کادرها، در رشدی کادرها، در فرهنگی که در همون کارخانه هست. بازم ما خیلی جوان هستیم که گوییم که دیگران این طرح خطاگی ها کردند و دیگر ما کوشش میکنیم که در داخل خودمون فرهنگی داشته باشن که همین چیزا را اجازه ندهد.
یعنی به نظر شما راه یافتن اشخاص تصادفی سبب اصلی به بحران رفتن نظام بانک شد، درست است؟
بله،
چون قبلا غلط حسابم همین به نقطه اشاره کرده بود. خب حالا مسئله دیگری این است که یکی از مشکلات های بانک های تاجیکستان که مردم امروز شکایت میکنن این بلند بودن فایض های قرض برای گرفتن خانه، صاحبگاری و هر مورد نیاز است. این مسئله هم به خاطر ترمز یا فاکتور بازدارنده فعالیت سالم نظام بانکی گفته می شود. به نظر شما درک همین مسئله در سطح آنهایی که در نظام بانکی تاجیکستان تصمیم گیرندن تا کجا وجود دارد؟
فایزهای بلند؟
بله،
فایزها در
برمیگردیم بر فایز که در سطحی که شما البته در داخل نظام بانکی هستید می دانید در همون سطح‌های بالایی که تا کجا همین مسئله درک می‌شود که فایض‌های بانکی در تاجیکستان بسیار بلند هستند.
این همه خوب درک می‌کند. همین طور هم هست. فایض‌ها در تاجیکستان مقایسه کنیم اگر با دیگر دولت‌های بیرون پس نیستند، بله. لیکن همه وقت طرفدار آنم که باید با نگاهی بازار آزاد با همین چیز نگاه کرد. در بازار آزاد وقتی که یگان چیز کمچین می شود نرخ او بلند می شود و اگر برای سنئی ما کوشش کنیم که همون چیز نرخش را پس کنیم همیشه بازار سیاه پیدا می شود که به مانند فرض می کنیم در دوره سوویتی وقتی که یگان چیز یگان مالی مخصوص کمچین می شود همیشه در تگی همون میز پد پریلافکم گفته یک چیزی بجایی بازار دویم پیدا میشود. طرفدار آن فکرانی هستم که بازار باید بازار آزاد باشد و در بازار آزاد وقتی که یک چیز گران است آن جلب میکند بازینگروی نو را و آن جلب میکند در نوبت خود در بازار بانکی اگر نگینه بازینگرانی که میتوانند با روی ارزان‌تر ساده‌تر همین خدمات رسانی را پیشنهاد کنند.
اینجا رسیدیم به پایان برنامه مهمانی آزادی. در صحبت ما بودند عبدالله قربانوف، رهبری تشکیلات قرضی الف سرمایه و از بانکداران موفق و جوان تاجیک. من مولا رجب یوسفی با امید روز و روزگار خوش با شما اینجا خداحافظی میکنم.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارجمند، من شورای ورزشی رادیوی آزادی نرزالله لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت می کنم.
در این برنامه نخست درباره مسابقات بزرگترین قطعوی جام ملت‌های آسیا آید به فوتبال که روز 1 فوریه در امارات متحده عرب با بازی نهایی میان تیم‌های ملی ژاپن و قطر به پایان می‌رسد گزارش می‌دهیم. بعدن به شما راجع به نتیجه شرکت دسته منتخب نورسان فوتبال تاجیکستان در مسابقات بین المللی جام رشد در شهر مینسک بلاروس نقل میکنیم. همچنین در این برنامه شما را با رویدادهای دیگری ورزشی آشنا میسازیم. دسته منتخب فوتبال ژاپن که در بازی اول نیمه نهایی جام آسیا در امارات متحده عرب تیم ملی ایران را با حساب 3-0 شکست داد، به حق شرکت در بازی نهایی مسابقات مشرف گشت. بازی اول نیمه نهایی میان تیم ملی ایران و منتخب ژاپن شام دوشنبه 28 ژانویه در شهر العین امارات دایر گردید. هر 3 گل در نیمه دومی دیدار زده شد. یویا اوساکا 2 گل، یکیش را از جریمه 11 متری به هدف رساند. گل سوم را گنکی هراگوچی به دروازه ایرانی ها وارد کرد. دسته منتخب فوتبال قطر که در بازی دومی نیمه نهایی جام ملت‌های آسیا تیم میزبانی مسابقات امارات متحده عرب را با حساب 4-0 مغلوب کرد، در فینال با ژاپن رقابت میکند. بازی دومی نیمه نهایی جام ملت‌های آسیا میان تیم‌های ملی فوتبال قطر و امارات متحده عرب شام سه‌شنبه 29 ژانویه در شهر ابودابی دایر گردید. در دقیقه 22 بو علیم خوخی حساب را باز کرد. بعد 15 دقیقه گل دوم را المویز علی بهترین نشانزنی مسابقات به ثمر رسانید. دو گل دیگر را حسن الحیداس و حمید اسماعیل در نیمه دومی دیدار به هدف رساندند. به این ترتیب در بازی نهایی جام ملت‌های آسیا که روز جمعه 1 فوریه در شهر ابودابی ساعت 18 به وقت محلی، ساعت 19 به وقت دوشنبه شروع می شود، تیم های ملی ژاپن و قطر رقابت می کنند. تیم ملی ژاپن قهرمان چهارکرته آسیا محسوب می شود، ولی منتخب قطر برای اولین بار به فینال جام ملت های آسیا راه پیدا کرده است. بایرجان ایگنبردیف متخصص فوتبال روز 3 ژانویه بر رادیوی آزادی گفت منتخب ژاپن بعد پیروزی در نیم فینال بر تیم ملی ایران ثابت کرد که در عین حال در قاره دسته قوی ترین است. او افزود:
من فکر میکنم که بازی نهایی با برتری ژاپنی ها صورت میگیرد، زیرا منتخب ژاپن دسته پرتجربه است و در 3 مسابقات اخیر در فینال اشتراک میکند. بنابراین به نظر من بازی نهایی با پیروزی منتخب ژاپن به پایان میرسد.
حسین شادیف کارشناسی ساحه درباره بازی های حل کننده جام آسیا چنین ابراز نظر کرد:
فکر می‌کنم دیگه ژاپنی بازیگراش اکثر شانس در لیگ‌های بهترین اروپا بازی می‌کنن، نه اسپانیا و آلمان. ایشون هم مهارت و بسام بالاتر بود، آروم‌تر بودن بعد نسبت ایران. در بازی نهایی من قطر و ژاپن رو می‌بینم، ولی قهرمان شوی قطر در گمان است.
و ما بندشه صلاح الدین غفوروف کارشناسی ساحه: منتخب قطر قهرمان جدید آسیا می‌گردد.
واکن گفتن هم شاید فوتبال است، ممکن باز یک چمپیونی آسیا نو پیدا شود، چون که دسته قطر دینا بسیار بازی خوب نشان داد. با فکر من بازی فینالی بسیار بازی خوب می شود.
مسابقه بین المللی جام رشد که از 20 تا 28 ژانویه در شهر مینسک دایر گردید، با پیروزی دسته میزبان بلاروس به پایان رسید. در این مسابقه انعنوی زمستانه که در تالارهای فوتبال مینسک دایر شد، 12 دسته منتخب نورسانی زیر 17 ساله اشتراک داشت. در بازی نهایی که شب دوشنبه 28 ژانویه دایر گردید، منتخب نورسانی بلاروس تیم اسرائیل را با حساب 1-0 مغلوب ساخت. منتخب نورسانی بلاروس با جام رشد و مدال‌های طلا، تیم اسرائیل با مدال‌های نقره مکافاتانیده شدند. دسته منتخب نورسانی اسلوواکیا که برای جای سوم تیم گرجستان را با حساب 2-0 مغلوب کرد، با مدال‌های برنجی سرفراز گشت. دسته منتخب نورسانی تاجیکستان برای جای پنجم با تیم ایسلندیا مبارزه برد. این بازی که 28 ژانویه در شهر مینسک برپا گردید، با غلبه ایسلندی ها با حساب 2-1 خاتمه یافت. با دو گل ایسلندی ها حملگر منتخب تاجیکستان رستم سویرف در دقیقه 74 با 1 گل پاسخ داد. همین طریق تیم ایسلندی جای پنجم و منتخب تاجیکستان جای ششم را صاحب شدند. دسته منتخب نورسانی تاجیکستان با رهبری سرمربی زین‌الدین رحیموف در جام رشد همگی 5 بازی انجام داد. فوتبال بازان نورسی تاجیک در مرحله گروهی نخست از منتخب بلاروس با حساب 0-5 مغلوب گردیده، بعدن بازی را با تیم بلژیک با حساب مساوی 1-1 انجام دادند. در بازی سوم بر همسالان خود از فنلاندیا با حساب 2-0 غالب آمدند. منتخب تاجیکستان در پلی آف دسته بلغارستان را از روی سلسله پنالتی با حساب 4-3 مغلوب کرده، از تیم ایسلندیا با حساب 1-2 شکست خورد. سفر رحمانوف مربی تیم منتخب نورسانی فوتبال تاجیکستان روز 31 ژانویه ضمن صحبت با رادیوی آزادی از نتیجه نشان دادهی دسته در مسابقات بین المللی جام رشد در مینسک اظهار قناعتمندی کرده گفت:
Дали сурка ки сега за Мухамед да се Европа Б, да им сурка ки мо бојки каде беат мода чизој хуб дот. А сад баш шој мода бишо, мод видим сати футболи Тоджикал, сати футболи Европа ра. А рафдо ки ами хелки мушо, бико бишо тар шаван. Ами бојки ки мо дар Европа каде, и бојки беат мода на сијај нах дот. Камудио да видим, камудио мо дар чен, дар камудио мо кор мекнем.
Ширкат дар мусабиқа и Джоми Руш дар Минск, барои дастаи мунтахаби наврасони зери 17 солаи Тоджикистон, яки аз марҳилаҳои омода به قهرمانی جهان محسوب می شد که ماه اکتبر امسال در پیرو دایر می گردد.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. دسته استقلال دوشنبه قهرمانی تاجیکستان آمادگی را به لیگ قهرمانهای فوتبال آسیا در شهر انتالیا ترکیه شروع کرد. جمع آمدی تعلیمی و تمرینی دسته در ترکیه تا روز 9 فوریه ادامه می‌یابد. در اینجا اینچنین برگزاری یک چند بازی سنجشی با باشگاه‌های خارجی در نظر است. اولین بازی سنجشی استقلال روز سه‌شنبه 29 ژانویه با دسته تابال قستنای جایزه‌داری برنجی قهرمانی قزاقستان در سال 2018 دایر گردید. بازی با حساب 2-1 به نفع فوتبال بازانی قزاق انجام یافت. با یک گل فتح‌الله فتح‌اللهیف بازیگران تابال میخائیل گوردیچوک و ماکسیم فیدین با 2 گل پاسخ دادند. استقلال اینچنین با دسته چلیک قهرمان سکرته بوسنیا و هرسگوین، کیوگه تیم دیویزیون اولی دانیا و با دسته سوغدیان ازبکستان بازی های سنجشی انجام می دهد. فوتبال بازان دسته استقلال آمادگی را به موسم امساله تحت رهبری سرمربی نوی باشگاه حکیم فوزایلوف شروع کردند. به هیئت دسته یک چند بازیگر از باشگاه های خارجی و داخلی کشور دعوت شدند که بعدی آزمایش به هیئت باشگاه داخل می شوند. باید گفت که استقلال برای اولین بار در لیگ قهرمان های کنفدراسیون فوتبال آسیا اشتراک می نماید. رقیب استقلال در مرحله اولی مقدماتی برنده جام ازبکستان باشگاه اگیم کمی باشد. بازی 12 فوریه در شهر آلملیق ازبکستان دایر می گردد. فتح‌الله فتح‌اللهیف کاپیتان دسته استقلال دوشنبه در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
مقصد همه تیم ما یک چیز است که ما باید غلبه کنیم، مهارت خود را نشان دهیم و مخلصان خود را شاد گردانیم. کوشش می‌کنیم که بازی را غلبه کنیم.
در مورد پیروزی بر اگیمکا، استقلال در دور پلی‌آف لیگ قهرمان‌های کنفدراسیون فوتبال آسیا برای به مرحله گروهی مسابقات برآمدن 19 فوریه در مهمانی با باشگاه النصر عربستان سعودی رقابت می‌کند. دسته منتخب المپی فوتبال تاجیکستان به مسابقات انتخابی قهرمانی آسیا که از 22 تا 26 مارس در شهر تاشکند برگزار می شود آمادگی می بیند. سرمربی منتخب المپی تاجیکستان عثمان توشف متخصص ازبکستانی می گوید:
ما به شهر انتالیای ترکیه می رویم. جمع آمدی تعلیمی و تمرینی دسته در اینجا دو هفته از 1 تا 15 فوریه ادامه می‌یابد. دسته در دایره آمادگی به مسابقات انتخابی قهرمانی آسیا در انتالیا 3 بازی سنجشی انجام خواهد داد. بعداً مرحله دیگری آمادگی در شهر دبی امارات متحده عرب دایر می‌گردد. سپس ما در مسابقات اساسی خود در تاشکند اشتراک می‌کنیم.
ضمناً منتخب المپی تاجیکستان در مسابقات انتخابی قهرمانی آسیا در شهر تاشکند در گروه F 22 مارس با دسته منتخب هندوستان، 24 مارس با تیم پاکستان و 26 مارس با دسته ازبکستان رقابت خواهد کرد. فوتبال بازان جوان تاجیک در دایره جمع‌آمد تعلیمی و تمرینی دسته در شهر انتالیا روز 11 فوریه با همسالان خود از کامرون بازی سنجشی برپا می‌کنند. رقیبان منتخب المپی تاجیکستان در دو بازی دیگری سنجشی بعدتر معلوم خواهند شد. به گفته سرمربی عثمان توشف، به جمع آمد تعلیمی و تمرینی دسته در انتالیا بازیگران تیم استقلال دوشنبه که در همین حال در ترکیه به بازی های مرحله مقدماتی لیگ قهرمان های کنفدراسیون فوتبال آسیا آمادگی می بیند دعوت نمی شوند. حبیب نورمگامدوف، ورزشکاری مشهور روسیگی، با مهلت 9 ماه از حق شرکت در بازی ها محروم شد. تفصیلات بیشتری این موضوع در گزارش همکاری ما مولا رجب یوسفی.
هاور مندس مربی حبیب نورمگامدوف قرار کمیسیه ایالت نوادا آمریکا را برای موقتا محروم کردن این ورزشکار از اشتراک در مسابقه ها را نادرست خوانده است. در این باره او به آژانسی تاس خبر داد. روز سه‌شنبه 29 ژانویه حبیب نورمگامدوف برای 9 ماه از حق اشتراک در مسابقه ها محروم گشت. او به آن متهم شد که پس از پیروزی در مسابقه UFC با کانور مگرگر از رینگ به بیرون جسته با طرفداران حریفش زد و خورد کرده است. همچنین این ورزشکار با پرداخت $500,000 جریمه وظیفه‌دار شد. حریف او مگرگر برای 6 ماه از حق شرکت در محاربه‌های بدون قاعده محروم شده است. مهلت این محرومیت از 6 اکتبر سال 2018 سر می‌شود. محروم کردن به چنین مهلت از روی عدالت نیست. عجیب است که رقیبش را برای چنین قانون شکنی به مهلتی کمتر محروم کردند، گفته است مندست. مربی حبیب امیدواری کرد که در این فرصت ورزشکار تمرین میکند و قوی تر به میدان برمیگردد. یادآور میشویم محاربه بدون قاعده نورمگامدوف و مگرگر شب 6 اکتبر سال گذشته در شهر لاس وگاس ایالات متحده آمریکا صورت گرفت. رقیب جنجالی او از ایرلند کانور مگرگر که با بیانیه‌های بحث برانگیزش نام برآورده است، در دور چهارم رقابت با فشار سخت و نفسگیر کننده حبیب نورمگامدوف تاب نآورد و تسلیم شد.
شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزشی رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف، مجری این برنامه، با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید. موسیقی
رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم با خبرهای تازه امروز در خدمت شما. هفت کشور اتحادیه اروپا برای اعتراف خوان گوایدو به حیث رئیس جمهور ونزوئلا آماده می شوند، چون ضرب الاجل آنها بر رئیس جمهور نیکولاس مادورو روز 3 فوریه و پایان رسید. آلمان و فرانسه، بریتانیا، اسپانیا، پرتغالیا، هلند و بلژیک از نیکولاس مادورو خواسته بودند در ظرف یک هفته و تا 3 فوریه انتخابات نو اعلان کند، اما او تقاضا را تحقیر نامید و رد کرد. نیکولاس مادورو روز 2 فوریه در یک راهپیمایی طرفدارانش در پایتخت شهری کاراکاس گفت رئیس جمهوری حقیقی ونزوئلا او است. خوان گوایدو در تظاهرات دیگری گفت برای مکالمه با همه آماده است. ما دست خود را برای همه مقامات باز گذاشته ایم. امریکا و کانادا و دیگر کشورهای با نفوذ امریکایی به مثل برزیل، ارجنتینا و کولومبیا طرفدار خوان گوایدو رئیس 35 ساله پارلمانی ونزوئلا و پیشوای مخالفان هستند که او روز 23 ژانویه خود را رئیس جمهوری موقت اعلان کرد، اما روسیه و چین از نیکولاس مادورو حمایت میکنند. رئیس جمهوری فعلی که سال 2013 بعدی در گذشت هوگو چاویز به قدرت رسید با مدیریت نادرست اقتصاد فلج ونزوئلا و نقص حقوق انسان متهم می شود. الیک بیک جکشن قولوف سفیر قرقیزستان در مسکو گفته است که تأسیس پایگاه دوم نظامی روسیه در قلمرو کشورش را صرف نظر نمی کند. خبرگزاری دولتی تاس روسیه روز 1 فوریه مصاحبه دیپلمات قرقیز را نشر کرد که گفته است مسئله تأسیس دادن و یا تأسیس ندادن پایگاه زیر نظارت مستقیم رهبریت کشور و ساختارهای نظامی است. با گفته دیپلمات ممکن است این مسئله در ملاقات رهبران روسیه و قرقیزستان مهم مرد بررسی شود. الیک بیک جکشن قولوف گفته است که خبرها درباره انتقال جنگجویان گروه به نام دولت اسلامی از سوریه و عراق به مناطق شمالی افغانستان زیاد می شود. از این رو به قول او احتمال رخنه شدن مرز تاجیکستان از طرف آنها افزوده است. روسیه در قرقیزستان یک پایگاه نظامی دارد، ولی بزرگترین پایگاهش در قلمرو تاجیکستان جایگیر شده است. نیکولا گرویفسکی نخست وزیر سابق مکدونیا گفته است که از بیم کشته شدن در زندان به مجارستان گریخت. در اولین مصاحبه پس از فرار نیکولا گرویفسکی به تلویزیون سیتل مکدونیا گفته است در اول میخواست حکم 2 زندان را ادا کند، ولی اطلاع گرفت که کسی برنامه نابود کردنش در زندان را میکشد. نخست وزیر سابق مکدونیا قرار دادگاه را حکم بی‌عقلانه و به هیچ زمینه قانونی نامید. او سال 2018 با گناه فسادکاری به 2 زندان محکوم شد و در همان سال با مجارستان فرار کرد. نیکولا گرویفسکی با ویکتور اوربان با نخست وزیر خودکامه مجارستان ارتباطی نزدیک دارد. نخست وزیر سابق مکدونیا در مصاحبهش گفته است که حالا ثابت کردن نمیتواند کی میخواست در زندان او را بکشد. زوران زایف نخست وزیر فعلی مکدونیا گفته است که چنین ادعاهای گرویفسکی درباره تعقیب سیاسی اساس ندارد، اما در مجارستان به دلیل تعقیب سیاسی به او حق پناهندگی دادند. در نتیجه صدمه یک اتوبوس حامل کودکان در ولایت کالوگای روسیه 7 نفر به هلاکت رسیدند. رسانه‌های روسیه با تکیه به وزارت حالت‌های فوق‌العاده خبر دادند در میان قربانیان 4 کودک و 3 فرد کلانسال هستند. حادثه روز 3 فوریه رخ داده است و 32 نفر دیگر از جمله 24 کودک به شفاخانه انتقال یافتند. در اتوبوس کودکان و والدینشان بودند و از شهر یارسو و یک آزمون رقص به شهر کالوگا می‌رفتند. با گفته مقامات یخبندی سببی از راهش خارج و چپه شدنی اتوبوس شده است. مقامات مصر روز 2 فوریه گفتند در یک گورستان باستانی در ولایت بیابانی مینیا 40 جسد مومیا شده را پیدا کردند که بیشتر از 2000 سال دارند. با گفته باستان شناسان ممکن است گورستان از زمان ویزانتی قدیم مانده باشد. در بیانیه وزارت باستان شناسی مصر آمده است در این گورها چندین اتاق دفن یافت شد که در آنها جسدهای مومیا شده جنس و سالهای مختلف از جمله کودکان پیدا شدند. باستان شناسی مصری رمی رسمی با خبرگزاری فرانس پرس گفته است در بین 40 جسد
412 کودک و 6 حیوان نیز هست. مومیا کردن جسدها عمدتاً در مصر باستان رایج بود، اما از سال 320 تا سال 30 پیش از میلاد در عهد پتولمی جایگزین اسکندر مقدونی ادامه کرده است. حفریا در مینیا در نزدیکی قاهره ماه فوریه سال 2018 شروع شد. وزارت باستانشناسی مصر میگوید گورستان کشف شده ظاهراً به یک خانواده میانه‌حالی خرد تعلق داشته است. شنونده ارجمند، اخبار از این هم بیشتر را در وبسایت ما بخونید در نشانی azadi.org.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم
می‌کنم. از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جنس باور
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبگون خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است که رفت بگیریم.
www.azadi.org.
دادگاهی ولایت ختنام به پرونده پر سر و صدای کاپیتان پلیس ناحیه بخش که در کشتار همسرش گمان بردانسته می شد نقطه گذاشت. در حکم دادگاهی ولایت ختنام که روز 28 ژانویه صادر شد، کاپیتان ملیسا نبیجان امینجانوف که به حیث تحلیلگر اداره پلیس ناحیه بخش کار میکرد، در کشتار همسرش تورسونای امینوا به استفاده از تفنگچه خدمتی تمغه مکروف عبدال شده بود، به مهلت 19 سال روانه زندان شد. من آرزوی کریم در این موضوع گزارش میدهم. در پی این حادثه امینجانوف از وظیفه‌اش برکنار شد. محکوم شده در سخنی آخرینش گفته است که گناهی ندارد و اتهام کشتار همسرش را در ماه سپتامبر سال 2018 رد کرده است. امینجانوف حکم دادگاه را ناعادلانه ارزیابی کرده است. تیمور بایزاده، معاون رئیس دادگاهی ولایت ختنام و دادرس این پرونده، در صحبت به رادیو آزادی تصدیق کرد که کاپیتان میلیسا نبیجان امینجانوف برای کشتار همسر عیبدار دانسته شد. او گفت که عبدالکننده دولتی در مرافع دادگاهی خواست که امینجانوف به 21 سال زندان محکوم شود، ولی در قرار دادرس 2 سال از این حکم پایین آورده شد. بایزاده گفت که وکیل دفاعی امینجانوف حق دارد از روی این حکم به دادگاه زینه بالایی شکایت برد. هنوز معلوم نیست که محکوم شده و وکیلش از بالای حکم دادگاه شکایت میکنند یا نه. نبیجان امینجانوف شب 8 به 9 سپتامبر سال 2018 با گمان قتل همسرش تورسونای امینوا بازداشت شد. تیمور بایزاده گفت که خلاصه تشخیص این است که تیر از تفنگچه تمغه مکروف شلیک شده است. در جریان تفتیشات 2 فرزند امینجانوف در حضور روانشناسان و نمایندگان تفتیشات گفتند که شاهد صحنه ماجرای والدین و بسر مادر تیر کشادن پدر شدند. در جریان تفتیشات و همسخنی آخرینش در مرافعه دادگاهی نبیجان، امینجانوف گفته است که در حادثه شامی 8 سپتامبر گویا او تفنگچه را به دست همسرش داده، گفته است که به سر زمین می رود، ولی وقت صدای تیر را شنیده است آمده جسد همسرش را پیدا کرده است. سراج الدین محمد علیف، وکیل نبیجان امینجانوف، گفت که آنها از این حکم با مشورت نزدیکان سابق کاپیتان پلیس شکایت خواهم برد، ولی حالا تصمیمشان نهایی نشده است. وکیل دفاع هم تایید کرد که زیر حمایش بیگناهی خود را پافشاری میکند. مقامات انتظامی در ولایت ختنام گفتند که فرزندان نابالغ کارمند سابق ملیسا در نزد روانشناسان گفتند که مادرشان را پدرشان پرانده است و آنها این صحنه را دیدند. با قول مقامات، به خاطر آسیب نرسانیدن بر روان کودکان نابالغ امینجانوف، شرکت کودکان در مرافعه دادگاهی اجازه نشد. کاپیتان میلیسا با زنی دیگر هم زیستی داشته و همین موضوع باعث سرزدن ماجراهای خانوادگی در خانه امینجانوف شده است. مقامات تفتیشاتی بر رادیو آزادی گفتند که شب 8 سپتامبر امینجانوف بعد برگشتن از تنتنهای ایدانه بخشیده به جشن استقلالیت در دهه دوستی جماعت رودکی ناحیه بخش، با تفنگچه دستش همسرش تورسونای امینوا 30 ساله را به قتل رسانده است. در جریان مرافع امینجانوف گفته است که در کشتار زنش دست ندارد، ولی خنک نظری به سلاح را اعتراف کرده است. چند بعد از رخ دادن این حادثه سردار اداره پلیس ناحیه بخش رستم احمدزاده از مقامش برکنار شد. سالهای اخیر قتل زن و شوهر به دست یکدیگر در منطقه های تاجیکستان افزوده است. برخی از این حادثه ها در روز روشن و در پیش چشم مردم صورت می گیرند. بهانه چنین برخورد اساسا بی‌وفایی و رشک و جنجال خانوادگی گفته می شود.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
مقامات حفظ حقوق در کلوب میگویند یک چوپانی تاجیک که در اسارت قاچاقبران در افغانستان است، ظاهرا خودش هم در قاچاق مواد مخدر دست دارد. تورخان نورمتوف ساکن ناحیه واسه روز 1 ژانویه 3 قاچاقبر مواد مخدر از افغانستان را بردند. جزئیات بیشتر را از من محمود جان رحمت‌زاده بشنوید. خوشوقت مشرب زاده دوستان کلوب روز 29 ژانویه در نشست خبری گفت بر اساس اطلاعاتی که آنها به دست آورده اند، تورخان نورمتوف احتمالاً با قاچاقبران معامله داشته است.
بعض معلومات ها و آدمی که گروگانش بردگی هستند که همین واسطه های قاچاق مواد نشاندار خدی دست دارد. هرنوز بعض اخبارات های کنتر امت می دارد.
همین خودش دست دارد.
همین چوپان هم دست دارد. بعضی آزی اولتیماتون پیشنیاد کرده است. فلان آدم های من قرض دارد. خیلی ساعت در کار کرده است.
گفت خوشوقت مشرب زاده. بعد تقریبا یک ماه را برده شدن چوپان 42 ساله تاجیک، بار اول است که دادستان کلوب درباره او صحبت میکند. خانواده اش میگوید در این مدت تورخان نورمتوف چند دفعه با آنها صحبت کرده است و گفته است که قاچاقبران در عوض آزادی او 40 هزار دلار طلب دارند، مبلغی که به ادعای قاچاقبران از فروش مواد مخدر در دست شهروندان تاجیکستان باقی مانده است. اما موزونه میرکا و همسر چوپان در صحبت های پیشین با رادیو آزادی گفت که زندگی فقیرانه دارند و اگر نون خوردن می داشتند شوهرش چوپان نمیشد. او روز 29 ژانویه در صحبت با رادیو آزادی گفت شب 28 ژانویه شوهرش دیگر بار با تلفنی تماس گرفت و گفت که اگر او را از دست قاچاقبران آزاد کنند همه واقعیت را میگوید.
همین شب همین روز زنگ زد داشت که امودا نگاه که امو اقلا نمو چی قدر سومی هست نگه همرا میگه برن در اون بانکه در چیه میگه برن بتن میگه مرا جواب اون بتن در ما بیو میگه همه چی گفی هست من همه گفت همه گفت میگه اما شوی خدم.
گفت موزونه میرکاوا دادستان کلوب نگفت که پرونده بر ضد خود تورخان نورمت آباز شده است یا نه، چون سبب های به اثرات قاچاقبران افغان افتادن او معلوم نیست. ناحیه شمس‌الدین شاهین با افغانستان بیشتر از 100 کیلومتر مرز مشترک دارد و یکی از منطقه های آسان‌گذری سرحد تاجیکستان به حساب می رود. از کشوری همسایه که بزرگترین تولید کننده مواد مخدر از جمله هروئین در جهان است، از این راه افیون و هروئین به کشورهای دیگر می رود. گراگونگیری ساکنان ناحیه در گذشته هم مشاهده شده است، ولی مقامات میگوید که چنین حادثه ها در مرز در مقایسه با سالهای پیشین کاهش یافته است. تا سال 2013 سال تا دو یا سه بار ساکنان دهات نزدی مرزی از جانب قاچاقبران را برده می شدند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
در قزاقستان محاکمه یک زن آغاز یافت که به گفته مفتشان کودک خود را 6 سال در خانه نگه داشته و باری هم اجازه نداده است که بیرون رود. پرونده او جامعه قزاقستان را تکان داد. تفصیلات بیشتری موضوع را من کیومرسی عطا میگویم. پرونده دیانا ایوانوا روز 30 ژانویه در دادگاه شهر الماتا پسی درهای بسته صورت گرفت. دیانا 14 ساله در حضور مادرش آنا ایوانوا نقل کرد که چگونه 6 سال عمر را فقط در خانه سپری میکرد. لطکوب های بیرحمانه مادر و بیبی را بیاد آورد که یک دفعه با بیستری شدنش در شعبه احیاگری شفاخانه انجام یافت. دیانا بعدی تصادف از اسارت رها شد و او را یکی از دوگانه های مادرش به فرزنده گرفت. حالا در مکتب تحصیل میکند. پرونده مادر او با مساعدت سازمان های حامی حقوق کودکان تا به دادگاه رفت. دیانا اسماعیل و رئیس بنیاد خاموش نباش یکی از آنهایی است که در محاکمه حضور داشت. او به تلویزیونی نستیه شوریم گفت
وود وجه دپرسیلی دیانو انا اوچین موجستون
دختر رو بازپرسی کردند. دلیرونا با سوال های دادرس جواب داد. از زندگیش حالا قناعتمند و خوشحال است. مادرش نادیا رو بسیار دوست می‌دارد. با او چیزی لازم نیست. در مکتب هم بابا های اعلی می‌خواند.
خوشو اوچیتا شکولی نا پیتورکی.
داستان دیانا بار اول سال 2011 به گوشی مردمی قزاقستان رسید. بعد از آن که او را به شفاخانه آوردند، او را با اعصاب غل بی بی زده مجروح کرد. بی بی را از حق معاشرت با دیانا محروم و سپس به روسیه اخراج کردند. بعد از همین حادثه دیانا با مادر تنها ماند، ولی زندگیش بهبود نیافت. به مکتب نمی رفت و روی فرش می خوابید. هر وقت مهمان می آمد او را در جیبان پنهان می کردند. نادژدا بارسوکوا یکی از دوگانه های درینه مادر دیانا از وضع بد زندگی او باخبر شده برای او مواد غذایی آورد و دیانا را دید. نادژدا بارسوکوا گفت
на полу вот я не помню матрасы тряпки какие-то вот так
یادم هست که در روی فرش لاته و کورپه ها پریشان بودند. نگاه چیز جنبید و من ترسیدم و همون بار اولین دفعه روی دیانا را دیدم.
И вот она повернулась. Я лицо Дианы вот первый раз увидела.
Мадараш, ки мегуфт, Диана дар Русия дар назди бибияш аст ва дарс мехонад, ба дугонааш дурӯғ гуфт, ки ӯро чанде пеш ба хона овардааст. Надежда Борсукова ба худ гуфт, ки духтари ноболиғ набояд дар чунин шароит бимонад. Ӯ гӯё ҳатто шунидааст, ки модар мехоҳад аз ин духтар халос шавад. Анна Иванова ба дугонааш ваколатнома навишт, ки метавонад духтарашро ба фарзанди бигирад.
Там надо было просто спасать ребёнка, потому что когда я приехала.
Ман бояд кӯдакро наҷот медодам, чун вақте дидам, гуфтам набояд дар чунин шароит зиндагӣ кунад. Баъдан шавҳарам, ки худаш дар ятимхона бузург шудааст, маро ташвиқ кард, ки Дианаро ба хона биёрем, фақат ба ин шарт, ки бо мо бимонад. Ба ятимхона набаранд, чунки бо ин рӯяш дар ин ҷо ҳолаш бад мешавад.
Там не примут. Там ей будет еще хуже.
Манзур аз руи Диана харгушлаб будан ва ҳам даҳону бинии духтар аст ки дар натиҷаи латукуби модару биби кач шуданд. Диана як бор хостааст ки аз тариқи балкони хона гурезаду бо кӯдакон дар берун бозӣ кунад, аммо аз табақаи савум афтодааст. Ҳамаи ин ҳодисаҳоро дар додгоҳ нақл кардааст. Барои чунин муносибати золимона мумкин аст модарашро то 10 сол аз озодӣ маҳрум кунанд.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات توجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن با گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما رو با نام رادیوی آزادی میابید.
در توجیکستان که مردم زیاده برای زندگی و خورد و خوراک روزانه کمتر از 1.5 دلار خرج میکنند، قیمت ارد یکی از محصولات اصلی استعمال دیگر بالا رفته است. تا دو هفته پیش اگر 50 کیلو ارد را در بازارهای دوشنبه با مبلغ 170 سومانی میخریدید، امروز برای همین مقدار باید 190-195 سومانی بپردازید. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینوز روح‌اللهی رو میکنم. افزایش 14% قیمت ارد در مدت کمتر از 1 ماه بیشتر از همه به همیان صدها مردم کم بضاعت ضربه میزند که با سختی پول میابند. امامعلی نظروف از ناحیه ورزوب یکی از همین طبقه جامعه است که برای خریدن اردی ارزان به دوشنبه آمده است که محصولات در بازارهای کلونی آن ارزان تر است. قیمتی پیشینه ارد برایش وزنی نمی کرد چون اویله بزرگی بارد از 15 نفر را دارد و ماه تو 3 خلطه و یا 150 کیلو ارد استعمال می کنند. او روزی 31 ینور با خبرنگار رادیو آزادی گفت
150 سوم است 55 سوم نه حال تو 185 سوم فروختیم. من ناحیه ورزوب منم. دور نیست. شکنی 400 500 سوم ارد میده. ما 300 سوم میام ارد. کی همین 300 سوم دور پولی نمیشه دورو دا.
با دستورخونی هر یک ساکنی تاجیکستان پیشتر از همه نان میارند. مقامات اجنسی امور تاجیکستان میگن که در 9 ماه سال 2018 استعمال نان و محصولات نانی به حساب میانه با یک نفر عضو خانواده 120 کیلو رو تشکیل داده است. به همین سبب اگر قیمت ارد یک ذره بالا رفت، شکایت و نارضایت مردم بالا می رود چون مجبور می شوند از بهر خریدن دارو برای بیمار و یا کتاب برای فرزندانشان بگذرند. فروشنده های عادی ارد می گویند وضعی مردم کم بضاعت را می فهمند، ولی خودسرانه قیمت ارد را بالا نبردند. افضل شاه نوروف یکی از این فروشنده ها گفت
با مدت 4-5 روز ایسو دفعه بعد هم 4-5 7-5 7 ارد نخورد کم تغییر و بلندتر شد.
مشکلی این میگن که گندم در جون قزاقستان قیمت میشود از اون حساب میشود.
یک سبب بالا رفتن قیمت ارد به گفته او بالا رفتن نرخ در قزاقستان است که یک فروشنده بزرگ گندم در دنیا از صادرکننده اصلی ارد به تاجیکستان است. در بازارهای دوشنبه 50 کیلو ارد از 170 تا 195 سومانی است، اما در مناطق دورتر از کوهستان قیمت ها بلند شده است. حاجی اسماعیل یک کاربر رادیو آزادی از ناحیه مسجد به رادیو آزادی نوشت که قیمت یک خلطه ارد از مرز 200 سومانی گذشته است. در یک سال اخیر مراتبه چهارم است که قیمت ارد بالا می رود. مقامات رسمی هم میگویند عوامل بیرونی و داخلی سبب بالا روی قیمت ها شده است. سعدی قادرزاده رئیس خدمات ضد انحصاری تاجیکستان روز 3 انور گفت
این بالانس شدن نرخ در خود جمهوری قزاقستان می باشد. در سال 2018 وقتی که همین استحصال غلا بالانس شد در دیگر دولت پاس شد، دیگر جمهوری ها مثلا ترکمنستان، آذربایجان بنابر سبب اون که در اون دولت ها همین چی کم ترک پاس شد غلا را با همین چی بیان پارتیوی کلان خریدن گرفتن. لبای دولت وقتی که نرخش را میبیند که طلبات به همین این محصول شستند نرخش را میبردن.
خودی مقامات تاجیکستان هم میگویند که مردم و بخصوص اهالی فقیر و محتاج بیشتر از نصف پولی بودجه خانواده را برای خریدن غذایی مواد غذایی صرف میکنند. تاجیکستان سالانه به 2 میلیون تن محصولات غلادانه نیاز دارد و حدود 1 میلیون تن از حساب تولیدات داخلی به دست می آید. بخیه را تاجیکستان از قزاقستان وارد میکند و در 8 ماه سال 2018 به کشور با خرج 120 میلیون دلار ارد و گندم وارد کردند. مقامات تاجیکستان سالها وعده دادند که سعی میکنند استحصال گندم را در کشور از 1 میلیون تن افزایش بدهند تا احتیاجات داخلی را به حد برآورده سازند، اما این وعده ها همچنان وعده باقی ماندند.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک تلیق در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید. پشیمان نمی شوید.
وزارت معارف و علم تاجیکستان با صدور یک قرار به رکتران همه دانشگاه‌ها و مکتب‌های عالی کشور دستور داده است که منبعد بدون اجازه وزارت دانشجویان را به چاره‌بینی‌های فرهنگی، فراغتی و سیاسی جلب نکنند. تفصیلات این موضوع را من عبدالله اشرف برایتان تقدیم می‌کنم. این دستور با امضای نوردین سعید وزیر علم و معارف تاجیکستان روز 28 ژانویه صادر شده به همه مؤسسه‌های عالی تعلیمی ارسال شده است. نسخه از این دستور روز 3 ژانویه در اختیار رادیوی آزادی قرار گرفت. در آن از جمله گفته می شود وزارت معارف و علمی تاجیکستان جهت بهتر براه ماندن روند تعلیم و تربیه و بالا بردن صفت تعلیم در مؤسسه های تحصیلات عالی کسبی به شما دستور می دهد که جلب و اشتراک دانشجویان مؤسسه های تعلیمی را در همه گونه چاره بینی های فرهنگی، فراغتی و سیاسی فارغ از وقت تحصیل و تنها با اجازت وزارت معارف و علم براه ماند. چند از راهبران مکتب های عالی و ماموریت دانشگاه ها در صحبت با رادیو آزادی گفتند این دستور وزارت را گرفتند و از این روز طلبات آن را به نوبت می گیرند. به گفته همصحبتان ما از ماموریت دانشگاه ها تا کنون آنها با درخواست مقامات شهر و ناحیه ها دانشجویان را برای شرکت در معرکه های عمومی و فرهنگی و سیاسی که در میان جوانان با نام مارشروفکه ها معروف است سفربر می کردند و از وزارت اجازت مخصوص نمی پرسیدند. مارشروفکه ها با شرکت دانشجویان در تاجیکستان هفته ها قبل از جشن های نوروز، روز وحدت، استقلالیت دایر می شوند و گاه تا یک ماه دو ماه طول می کشند. در این گونه معرکه ها تا 50-60 هزار نفر دانشجویان از همه مکتب های عالی سفربر می شوند. بله، برخی از آموزگاران می گویند بیشتری وقتی طالب علمان صرف مارشروفکه ها شده به جریان تعلیم خلل وارد می کند و با ختم دانشگاه آنها متخصص خوبی سوهای خود شده نمی توانند. مویسر ممدوه یک آموزگار تاجیک در شهر دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی در این رابطه گفت
هنگام مارشروفکه ها دانشجویان از درس ها خفا میمونند، برنامه درس را سخت کرده نمیتونند. من خودم مجبور شده کار میکنم، از همین حساب گروه من خیلی در نتیجه مارشروفکه ها اشتراک کردن از درس ها خفا موندن.
برخی والدان دانشجویان میگویند تجربه تشکیل جشن‌های دولتی با شکوه نظیر معرکه‌هایی است که حکومت شوروی برگزار میکرد، ولی ظاهرا امروزها در عزم برگزاری جشن‌های سرجمعیت با اشتراک جوانان و دانشجویان مقامات از دوره‌های شوروی هم بیشتر وقت و مبلغ صرف میکنند. در گذشته نه تنها والدان و کارشناسان علاهیده بلکه سیاستمداران نیز در مورد خلل وارد کردن راهپیمایی‌های دانشجویان اظهار نظر کرده بودند. محمد سعید عبیدالله رئیس سابق شهر دوشنبه سال 2012 در یک مجلس شهری گفته بود خوانندگان مکتب‌ها نباید در ساعت‌های درسی به مشروفکا جلب شوند. اما طور مشاهده می‌شود تأثیر این گفته شهردار در دوام نکرد و بعد این معرکه‌های عمومی با شرکت 50 تا 60 هزار دانشجو و خوانندگان مکتب دایر شد. پروفسور ابراهیم عثمانوف سابق مشاور پرزیدنت تاجیکستان میگوید شرکت دانشجویان در معرکه‌های فرهنگی و سیاسی عمومی برای وسیع شدن فهمش و جهان بینی آنها ضرور است.
خب این برای جهان بینی جوانان در کار است. یعنی دانشجو این چنین معنا ندارد که فقط باید بیاید به مکتب پشت پرده شیند، سخن معلم گوش کند، روایت کتاب خواند و روایت می‌گوید. رابطه بین همدیگری اشتراک در جوربینی های جمعیتی در کار است. ولی از این سوء استفاده کردن در کار نیست. این از حد گذراندن در کار نیست. وگرنه من گمان میکنم که در این یا آن معرکه های شراکتین دانشجویان این کاری بد نیست.
برگزاری جشن های سرجمعیت و پرتشش با شرکت هزاران دانشجویان را سیاست شناسان بخشی از ایدئولوژی حکومت میدانند. راهپیمایی‌های عموی عمدتاً تجربه خاص حکومت‌های سابق شوروی است که می‌خواهند نمایش خوشبختی عموی و وحدت مردم با حکومت را نمایش دهند که یک بخش پروپاگاندا یا ترغیبات ایدئولوژی دولت می‌باشد.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای را انگوش زنید در آزادی.tg یا آزادی.org.
جمعیت سهامی پوشیده فراز میگوید که این شرکت لابراتوری یا آزمایشگاه‌های گذراندن تشخیص‌های تیبی تشکیل نکرده است. تفصیل بیشتری موضوع رو من سرنوز روحلوی رو میکنم. در یک رادیاش با گزارش رادیو آزادی از روز 30 ژانویه که با نام خدمات فراز نرخ معلومات نامه تیبی رو با ما موافقه نکرده است، دایرکتور ژنرالی فراز عظمت خاصیموف نوشته است که اظهارات خدمات زیر انحصاری نزد حکومت تاجیکستان اساسی حقوقی ندارد. خاصیموف گفته است که شرکت فراز در سمت گذراندن تشخیص آزمایشی دارای اجازه نامه دخلدار وابسته به عملی نمودن فعالیت تشخیص آزمایشی نمیباشد. با نوشته دایرکتور ژنرالی شرکت به همین دلیل هم ضرورت موافقه نمودن ارزش معلومات نامه را با خدمات ضد انحصاری استثنا میکند. پاسخ رهبریت فراز با یک مطلب رادیوی آزادی است که روز چهارشنبه در پی نشست خبری رهبریت خدمات ضد انحصاری نزد حکومت تاجیکستان نشر شد. در این نشست مسئولان این ساختار باری اول در مورد نرخ بلند معلومات نامه تیبی رقم 26 اظهار نظر کردند که مورد شکایت بسیار ساکنان کشور شده است. ارزش این سند تیبی تابستان سال 2018 تخمینا 80 سومانی نزدیک 10 دلار مقرر شد، در حالی که در گذشته بر عوض 10 یا 15 سومانی داده میشد. طلب آزمایش تیبی و دادن معلومات نامه رقم 22 بیشتر از والدین کودکان تقاضا میشود که برای شامل شدن به مؤسسه های تربیت تو مکتبی و مکتب های تخصصی همگانی عریضه میدهند. نظر آدینه زاده معاون اولی سردار خدمات ضد انحصاری تاجیکستان روز 30 ژانویه در نشست خبری در دوشنبه گفت شرکت فراز نرخنامه تشخیصگاه های تیبی را با این خدمات موافقه نکرده است. او افزود
امروز در لابراتوری گذارنده میشه با خدمات انحصاری موفق نشده است. مودا پیشنهاد شده نیست. این چیزا. چیزی که سازنده بین وزارت تندرستی و شرکت
رادیای کتبی رهبریت شرکت فراز به اظهارات مقامات خدمات ضد انحصاری در حال است که آگوست سال 2018 نمایندگان این شرکت به رادیو آزادی گفتند که نرخنامه تعیین شده به معلومات نامه تیبی تصمیم این شرکت نیست و از جانب ساختارهای ضد دخل تعیین شده است. دلارام رحیموف سخنگوی شرکت فراز روز 17 آگوست سال 2018 به رادیو آزادی در رابطه با نرخ گران معاینه تیبی در مرکز بهداشتی گفته بود که نرخنامه را نه شرکت فراز بلکه وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی تعیین کرده است. روز 1 فوریه هم در وزارت تندرستی تاجیکستان با رادیو آزادی گفتند که لابراتوری های تشخیصی مربوط به شرکت جمعیت دارای مسئولیتش محدودی بهداشتی می باشد. زینب انوروا یک مسئول دفتر مطبوعات وزارت تندرستی تاجیکستان گفت
که یا لیسنس هم اسپران یا عدل نوایان نه ما این خیلی هم همی گفت همه که ای هم فرازه نگی و ای فراز نیسته.
ولی در معلومات و فهرست یگانه دولتی شخصان حقوقی کمیته اندازه تاجیکستان اطلاع داده شده است که شرکت بهداشتی فوریه سال 2017 تاسیس شده، مؤسسش فراز می باشد و در ساختارهای اندوز تحت رقمی مخصوص به قید گرفته شده است. نرخ بلند شده معلومات نامه تیبی را وزارت بهداشت هیچگاه شرح نداده است. تابستان سال 2017 شرکت فراز در تاجیکستان بیش از 600 لابراتوری ماریا را برای تشخیص بیماری ساکنان فعال کرد. این تشخیص گاه عمدتاً در نزد بیمارستان‌های دولتی جای گرفتند. در وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان آن زمان گفتند که تشخیص گاه‌ها در دایره قانون درباره شریکی دولت در بخش خصوصی فعالیت می‌کند. یعنی دولت برای فعالیت این تشخیص گاه‌های خصوصی در داخل بینای بیمارخانه‌ها جای می‌دهد. جمعیت سهامی پوشیده فرو سال 2008 تأسیس شده است. این یک شرکت بسیار صاحبی بوده در بازار فروش مواد سوخت، استحصال شیره کمال، صادر کردن شناسنامه های رانندگی و رقم های دولتی ماشین ها، استحصال پوزهر، توریسم و جهانگردی، ساختمان، کن های فایدناک، خدمات طبی و بخش های زیادی دیگر حضور گسترده دارد.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتماً از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی پیجه آزادی ORG دیدن کنید. پشیمان نمی‌شوید.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، با مجله دنیای